ساعت 23 11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کارگران دست کم در 11 واحد صنعتی و نفتی در ایران روز شنبه دست به اعتصاب زدند. علی خامنه‌ای دشمن را عامل مقابل هم قرار گرفتن مردم عنوان کرد. و دختر مراد طاهباز میگوید خانواده‌اش اطمینانشان را به تلاش دولت بایدن برای آزادی پدرشان از دست دادند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای کارگران. دست کم در 16 واحد صنعتی و نفتی در شهرهای مختلف ایران روز شنبه دست به اعتصاب زدند. تصاویر و ویدیوهایی از کارگران شرکت‌های مختلف از جمله جهان پارس در اصلویه، پتروشیمی گشتسران، پتروشیمی دهلوران، آذرفلز شیراز در شبکه‌های اجتماعی دست از کار کشیدند و تصاویر آن منتشر شده است.
درود خدمت همکاران عزیز. 2-2-1402 پتروشیمی گشتسران، رفتیه نیروهای تیام سند، تیمکاری سلحشو.
کارگران این واحدها در اعتراض به مصوبه دولت مبنی بر افزایش 27% دستمزد، عدم پرداخت معوقات خود و لزوم بهبود شرایط شغلی به اعتصابات پیوستند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر تهران بار دیگر آنچه را که دشمن نامید عامل تقابل میان مردم عنوان کرد. او گفت که دشمن مایل است مردم به خاطر سلایق و علایق با یکدیگر بجنگند. این سخنان در حالی از سوی علی خامنه‌ای مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر سیاست‌های رسمی حاکمیت در حوزه حجاب بر تقابل بیشتر میان هواداران حکومت و دیگر شهروندان دامن زده است. پیشتر علی خامنه‌ای در سال 96 از حامیانش خواسته بود که در جایی که احساس می‌کنند مراکز فرهنگی و دولتی در کارشان دچار اختلال هستند، آتش به اختیار وارد میدان شوند. دختر مراد طاهباز، فعال محیط زیست ایرانی، میگوید خانواده او اطمینانشان را به تلاش دولت جو بایدن برای آزادی پدر از دست دادند. تارا طاهباز روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که زمان روی کار آمدن جو بایدن به ما گفتند که موضوع آزادی عزیزانمان در اولویت دولت است، اما تا کنون هیچ اقدامی مشاهده نشده است. مراد طاهباز بازرگان و از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش به نام میراث پارسیان و عماد شرقی بازرگانزاده ایران و بزرگ شده آمریکا و همچنین سیامک نمازی بازرگان ایرانی آمریکایی سالهاست که با اتهامات امنیتی و جاسوسی در ایران زندانی هستند. و اما در ادامه تلاش مقامات حکومتی در ایران برای جلوگیری از گسترش حجاب اختیاری توسط زنان، دادستان استان اصفهان از امضای تفاهم‌نامه‌ای میان سپاه پاسداران، دادگستری و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این استان برای برخورد با کشف حجاب خبر داد. به گفته محمد موسویان بر اساس این تفاهم‌نامه تیم‌های برخورد با مخالفان حجاب اجباری در اماکن عمومی تشکیل می‌شود. در همین زمینه ارزیابی مشتبه نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس را جویا شدم.
برای جمهوری اسلامی بحث حجاب به عنوان یک نماد ایدئولوژیک از اهمیت بنیادین و اساسی برخورداره و با توجه به اینکه خودش رو با یک جنبش خیلی گسترده مدنی در این مورد مواجه می‌بینه، یک جنبشی که هم از طرف زنان در سالهای اخیر گسترش پیدا کرده و اکت‌ها و اون کنش‌های مدنی متنوعی به خودش گرفته و هم فضایی که عرصه عمومی ایران به وجود آورده، یعنی یک عرصه عمومی گسترده به واسطه شبکه‌های اجتماعی، امکان رویت پذیری این اکت‌ها و اون کنش‌های نافرمانی مدنی رو دوچندان کرده. خب این جمهوری اسلامی رو با یک چالش اساسی در این مورد مواجه میکنه به عنوان اینکه یکی از اون نمادهای اصلی ایدئولوژیکش در حال فروپاشی هستش و این به این معنی که احتمال داره، یعنی این گزاره به وجود میاد که سایر اون نمادهای دیگر میتواند فروپاشی بشوند و این هم یک اقتدار و یک نیروی مضاعفی به مخالفین و اون جنبش مدنی در سایر موضوعاتی که ساری و جاری هست خواهد داد. از این منظر معتقد هستم جمهوری اسلامی تمام توان و بسیج خودش رو برای ممانعت از این شکست به کار خواهد گرفت و از این منظر ورود سپاه پاسداران رو از این زاویه می شود ارزیابی کرد و همچنین جریمه هایی که ما مشاهده می کنیم که از طرف جمهوری اسلامی در مورد مبارزه با بی‌حجابی داره اتخاذ میشه، همه اینها نشون میده که چقدر این امر حجاب برای جمهوری اسلامی نمادین مهم و حیاتی است.
آقای نجفی، این ابزارهای سرکوبی هم که شما بهش اشاره کردید و به اصطلاح برنامه‌های جدید سلبی که حاکمیت در برخورد با موضوع حجاب اجباری در ایران پیش گرفته، در ادامه این فاز بعدی اعتراضات رو به چه شکلی در خواهد آورد؟
ببینید، جمهوری اسلامی به اعتقاد من از یک طرف خب با یه جنبش خیلی وسیع مواجه هستش. مقابله با این جنبش وسیع، چون در دل خانه‌ها، خیابان‌ها، سایر نمودهای عرصه‌ی عمومی ایران، مدرسه، دانشگاه، کافه، مترو هستش. مقابله با این جنبش بسیار دشواره. دست به یک اقدامی زده که یک اقدامی است که حضور امنیت ملی ما رو در معرض خطر قرار میده. جمهوری اسلامی تمام تلاشش اینه که بخش از مردم رو علیه کسانی که با کشف حجاب یا بی‌حجابی دارن مبارزه مدنی میکنن بسیج بکنه و یک بخش از نیروی مردم رو به واسطه مسئله و بحران معیشت علیه زنانی که به این کارها اقدام میکنن وادار بکنه. من فکر کنم در کوتاه مدت و میان مدت هم این طرح شکست خواهد خورد. یعنی جامعه ایران و اون انقلاب اجتماعی که صورت گرفته و اون آخودآگاهی مبنی بر حق آزادی پوشش و حق انتخاب سبک زندگی، فقط مشمول زنان نمیشه، بسیار مردان هم امروز از حقوق زنان دفاع میکنن و من در آینده بعید میدونم جمهوری اسلامی بخواهد با این ترفندهای از این گونه بتواند از گسترش این جنبش جلوگیری بکند. این جنبش به اعتقاد من درونزا هستش و قدرتش اینه که در لایه‌های عمیق اجتماع ایران گسترده شده و فراجنسیتی هم هست. یعنی اصولا به این معنی نیست که فقط زنان خواستار این حقوق باشن، بسیار مردان هم دارن حمایت میکنن. فرامذهبی هستش به این معنا که بسیار از زنان محجبه هم در حال حاضر به خصوص در جنبش ما مشاهده میکنیم که تلاش کردن به نوعی ابراز حمایت بکنن از حق آزادی پوشش زنان و همه اینها رو کنار هم میذارم. اقدامات جمهوری اسلامی رو در راستای مقابله با توقف این روند شکست خورده میدونم و به اعتقاد من این مسیری که جمهوری اسلامی داره طی میکنه مقاومت بیهوده در برابر یک خاص عظیم اجتماعی.
آقای نجفی، به رغم هشداری که الان شما دادید و مواردی که اشاره کردید، اما ما هر روز میبینیم که از تریبون‌های حکومتی علیه مخالفان حجاب اجباری در ایران صحبت میشه و موضع‌گیری سختی میکنند. در مقابل هم میبینیم که جامعه زنان هر روز با اقداماتی که انجام میدن نوعی مبارزه مدنی رو در خصوص مخالفت با حجاب اجباری دارن پیش میبرند. در ادامه این زورآزمایی که بین حکومت و مردم به ویژه جامعه زنان شروع شده، آیا جمهوری اسلامی موفق خواهد شد همچون دهه 60 منویات خودش رو در خصوص حجاب اجباری به جامعه به شکل دیگری بقبولانه؟
این یک مأموریت کاملا غیر ممکنه. اصولا ما یک تفاوت‌های خیلی زمینه‌ای رو داریم نسبت به دهه 60. اصولا مسئله حق آزادی سبک زندگی، حق انتخاب پوشش در بین اکثریت مردم ایران گسترش پیدا کرده. از یه طرف خود سبک‌های مختلف زندگی و اون زندگی روزمره یک ابزار مقاومتی علیه سلطه شده استش. ما نسبت به دهه 60 یک نوع حمایت‌های توده‌ای از جمهوری اسلامی داشتیم که به عبارتی اکثریت رو نمایندگی می‌کرد. اصولا ما این حمایت‌ها رو امروز نداریم و اصولا جمهوری اسلامی نسبت به دهه 60 در یک اقلیت خیلی کوچکی قرار گرفته. روندی که جامعه ایران طی کرده نسبت به این چند دهه که گذشته، خود حکومت دینی زمینه‌های بروز سکولاریسم در ایران رو فراهم کرد. به عبارتی با زمینی کردن آنچه که قدسی نامیده می‌شود، جامعه ایران رو به سمت یک سکولاریسم سوق داد، ولو اینکه اینا نمی‌خواستند. اعمال مدل دهه 60 به جامعه‌ای که امروز متکثرتر شده، عرصه عمومی که گسترده شده، مطالبات حق آزادی پوشش قوی‌تر شده و مدافعان این حق میلیونی شدند، فراجنسیتی شدند، فرامذهبی شدند، مقابله با این روند به اعتقاد من سرنوشت شکست قطعی هستش. همچنان که ما امروز می‌بینیم مدلی که جمهوری اسلامی خواست، چه در زمینه انتخاب پوشش، چه در زمینه رسانه، همه این مدل‌ها به شکست خورد آوردن و مدل مقابل با حجاب اختیاری و تحمیل حجاب اجباری هم به اعتقاد من شکست خواهد خورد و به عبارتی شکست خورده است و این مقاومت برای حفظ کرسی است بیشتر از طرف جمهوری اسلامی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و اما نشریه پولیتیکو در مقاله مفصل به موضوع اختلافات در بین اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از ایران برداخته و به چالش های سیاست خارجی ایالات متحده در این زمینه هم اشاره کرده است. جزئیاتی از همین مقاله در گزارش حسن جعفری بشنویم.
طی 7 ماهی که از اعتراضات زن زندگی آزادی می‌گذرد، در کنار دستاوردهای این جنبش، حملات گسترده سایبری علیه این فرد یا آن جریان هم بسیار دیده شده است. شمار زیادی از این حملات مطمئناً از سوی جمهوری اسلامی سازماندهی شده و مقام‌های حکومتی ابایی از تخصیص بودجه برای آنچه جنگ نرم می‌خوانند نداشتند. اما شمار دیگری از حملات توییتری نیز از سوی اشخاص معین و با نام و نشان انجام می شود. مقاله بسیار مفصل پولیتیکو با این تیتر منتشر شده: آتشت می زنم، برگرفته از توییت های آتشین که در ماه‌های اخیر به تکرار علیه این یا آن چهره نوشته شده است. به نوشته پولیتیکو، این نوع حملات صرفاً به توییت منحصر نماند و گاهی با تهدید به قتل و تجاوز به هم زدن سخنرانی و جلسه و تجمع در برابر محل کار افراد هم همراه شد. این نشریه در معرفی چند تن از افرادی که هدف این گونه حملات قرار گرفتند به این اسامی اشاره می کند و با برخی از آنها نیز گفتگو کرده است: شری حکیمی، سنم نراقی، فرناز فصیحی، روزبه پارسی، اله شریف پور هیکس و نگار مرتضوی. در ابتدای گزارش پولیتیکو وضعیت شری حکیمی توضیح داده می شود که چگونه 6 ماه پیش پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا هدف آزارهای مجازی و حقیقی قرار گرفت. 6 ماه پیش شمار زیادی از مخالفان جمهوری اسلامی با لحن‌های مختلف یادآور شدند که در میانه جنبش زن زندگی آزادی دیدار با یک عضو نایاک که به عکس‌هایش با محمد جواد ظریف افتخار می‌کند روش درستی برای حمایت از این جنبش نیست. با این حال شری حکیمی به پولیتیکو گفته است حملات بسیار فراتر از چند توییت و اعلان مخالفت با او بود. پولیتیکو در این حال دیدگاه 2 کاربر سرشناس توییتر که زبانی تند در حمله به مخالفان دارند را نیز جویا شده است. کاوه شهروز، وکیل ساکن کانادا، در توضیح مخالفت‌های صریح و بی‌پرده‌اش گفته است: فرض کنید روی لباس شما علامت نازی‌ها صلیب شکسته قرار دارد. حالا اگر من بگویم نگاه کن این آدم یک نازی لعنتی است، آیا سخنی ضد آزادی گفتم؟ سنا ابراهیمی، دیگر کاربر توییتر نیست که به حملات و افشاگری‌هایش شناخته شده است، به پولیتیکو می‌گوید علاوه بر اینکه جمهوری اسلامی پدرش را بازداشت و شکنجه کرد، خود او نیز در دوران دانش آموزی‌اش در ایران دیده بود ماشین عظیم تبلیغات این رژیم چگونه کار می‌کند. با این حال پولیتیکو درباره موج حملات علیه برخی چهره‌ها به 2 نکته هم اشاره کرده است. نخست اینکه سرکوب هولناک اعتراضات 7 ماه اخیر توسط جمهوری اسلامی احساسات مهاجران را به شدت برانگیخته و گاه خشم آنان را متوجه برخی از هموطنان خود به ویژه زنان کرده است. دوم اینکه کشمکش سیاسی بین 2 تابعیتی‌ها چیزی جدید یا مختص ایرانی‌ها نیست و مثلا بین کوبایی‌های ساکن آمریکا هم طی 6 دهه گذشته بحث‌های آتشینی درباره نحوه تعامل دولت آمریکا با حکومت کوبا در جریان بوده است. پولیتیکو به موضوع حملات در بین ایرانی‌ها از چشم دولت آمریکا هم پرداخته است. مخالفان تند جمهوری اسلامی میگویند زمان مماشات و دیپلماسی با رژیم تهران به پایان رسیده و همه توان را باید در منزوی کردن جمهوری اسلامی به کار بست. اما به نوشته پولیتیکو، دولت آمریکا ایران را در یک قدمی بمب اتمی میبیند و ناچار است دیپلماسی را هم ادامه بدهد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله نیمه شب در ساعت 24 بخش پایانی خبر خواهد بود.